بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما رسید به صحیحه سوم زراره. این صحیحه که مورد استناد قرار گرفته برای حجیت استصحاب، که یه مقداریش رو مرحوم های آخوند اینجا نقل میکنن، این است که در مورد کسی است که علیکم السلام شک دارد که در رکعت سوم یا چهارم نمازه، یعنی شک بین سه و چهار. اینجا امام می فرماید که نسبت به رکعت سوم محرزه، فقط احرز از سلاس، لیکن قام فعضاف علیها اخرى، بیسته یک رکعت دیگر هم اضافه بکنه و دیگه لا شیء علی. بعد به دنبالش دارن لا ینقض الیقین به شک، و بعد به دنبالش چهار پنج مرتبه این مضمون با تعابیر دیگر تکرار شده. لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر. همینطور هی این مضمون با عبارات مختلف تأکید شده. ببینید محل بحث ما و استشهاد ما اینه که در اینجا این شخص مصلی شاک در واقع نسبت به رکعت دوم، یعنی زمانی که در رکعت دوم بوده قبل از این رکعت مشکوکه، یقین داشت اتیان به رکعت رابعه نکرده، پس یقین به عدم اتیان رکعت رابعه داره. کی؟ در زمانی که در رکعت دوم بود. بعد از رکعت دوم شک در اتیان رکعت رابعه کرده، یعنی الان نمیداند این رکعت رابعه هست یا نه. پس یک یقین و یک شکی برای او پیدا شده. یقین او متعلقش چیست؟ عدم اتیان رکعت رابعه. شک او به چه چیزی متعلق شده؟ بازم اتیان رکعت رابعه. پس ارکان استصحاب اینجا هست. امام فرمودن قام فعضاف علیها اخرى، یعنی چی؟ یعنی اون یقینی که داشت به این که رکعت چهارم اتیان نشده، پاشه یک رکعت دیگر را اتیان بکند. یعنی شک در رکعت چهارم باعث نمیشه اون یقین به عدم اتیان رکعت چهارم از بین بره. وظیفه او اتیان یک رکعت دیگر است به عنوان حالا مثلا رکعت چهارم. و بعد تعلیل ذکر کردن امام که چی؟ تعلیل آوردن که لا ینقض الیقین به شک، یقین را با شک نقض نکنه. این علت برای اوست. چرا یقین به عدم اتیان رو، عدم اتیان رکعت رابعه را به اصطلاح باید یک جوری بهش توجه بکنه و رکعت چهارم رو بیاورد؟ چون یقینش رو به شک نباید نقض بکنه. و هازاه و مفادل استثار، این تقریب دلالت این روایت بر چیه؟ ها؟ استثار. خب اما بر استدلال به این روایت دو سه تا اشکال مطرح شد که این اشکالات را مرحوم شیخ نقل می کنن و به این اشکالات پاسخ می دن. اشکال اولی که مطرح شده به استدلال به این روایت این است که اگر بخواد مسئله عدم اتیان به رکعت رابعه مورد توجه قرار بگیره و استصحاب را بخواد این روایت دلالت بکنه، ها، اگر روایت به این سائل بگه آقا امام فرموده باشه آقا تو یقین به عدم رکعت چهارم داشتی بعد شک کردی در اتیان، بنا رو بر این بگذار که رکعت چهارم رو اتیان نکردی، خب لازمه دلالت این روایت بر استصحاب این است که این شخص رکعت چهارم را متصلا اتیان بکنه. لازمه دلالت این روایت بر استصحاب اینه که خب این شخص تو نماز میگه من رکعت چهارم را پس با استصحاب میگم نخوندم. لازمه یه عمل به استصحاب اینه که همونجا در ادامه نمازش و متصل به نمازش رکعت چهارم را اتیان کنه. پس چرا فقها فتوا دادن نماز را سلام بده، اینجا را بنا را بر چهارم بگذاره و یک رکعت نماز احتیاط جداگانه حالا یا دو رکعت نشسته بخونه؟ چرا؟ این نشون میده روایت کاری به استصحاب نداره. اگر دلالت بر استصحاب میکرد نباید اینجوری فتوا مید، اینجوری نظر میدادن امام. چون لازمه یه عدم اتیان به رابعه اینه که من رابعه رو خب بیارم. چجوری بیارم؟ در ادامه همین نماز، متصل به همین نماز. پس چرا گفتن اینجا بنا رو بر اکثر بگذاره و عرض به حضور شما یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونه؟ نه حالا عرض میکنیم اونو از روایت بعضی ها به اصطلاح این، ولی نه روایت چیز خاصی نمیشه ازش این رو بذار. شاید اصلا ظهور روایت در اتصال اصلا ما به ادله دیگر میایم این رو به اون شکل بیان میکنیم، ولی ظاهر روایت قامت و اضاف الیها اخرى. حالا درسته یه احتمال ضعیفی میشه داد که این قامت و اضاف الیها اخرى مثلا یه جوری یک انفصالی ازش در بیاد. حالا این آقای مستشکه میگه خیلی خوب، پس این قاعده این روایت اصلا ربطی به استصحاب نداره، بلکه داره به چی هم دلالت میکنه؟ بر مسئله یقین به فراق. یعنی این که آقا شما ذمه‌ات مشغول به تکلیف شده، یقین به فراق را با شک در فراق نقض نکن. یعنی یه کاری کن که یقین پیدا کنی که فراق ذمه پیدا کرد و تکلیفت را امتثال کردی. تا یقین به فراق پیدا نکردی دست بر ندار. پس اصلا ربطی به استصحاب نداره. این اشکال این مستشکل. مرحوم آقای آخوند به این اشکال جواب دادن، فرمودن که اینجا در واقع استصحاب و مسئله عدم نقض یقین به شک، این چیزی است که ما از این تعابیری که در روایت آمده به راحتی می توانیم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید نتیجه استصحاب در واقع این است که اتیان به رکعت چهارم نشده، عدم اتیان به رکعت رابع. این چیزی است که یقینی هم هست. خب استصحاب به ما چیزی را ثابت نمی کند الا اینکه این رکعت چهارم باید آورده بشه. به عبارت دیگر در اینجا ما دو تا مسئله داریم. خوب عنایت بفرمایید، دو تا مسئله داریم. یک، اصل لزوم اتیان رکعت رابعه و توجه به عدم اتیان رکعت رابعه، اصل استصحاب که یقین داریم رکعت چهارم رو نیوردیم و با شک که در آوردن رکعت چهارم نمیتونیم اون یقین را نادیده بگیریم. این یک مسئله. اصل این که بالاخره به گردن ما این حکم میاد ما باید یه رکعت را اضافه کنیم، استصحاب این رو میرسونه. مسئله دوم کیفیت اتیان این رکعت که باید بخوانیم. حالا اون یه امر دیگره، متصل یا منفصل یه بحث دیگر. ما دو تا مسئله است، یکی اصل اتیان یک رکعت، یکی چی؟ کیفیتش که آیا متصلن باشه یا منفصلن. این دوتا رو نباید با هم خلط کرد. این آقای مستشکل خواسته از مطلب دوم که به نوعی عرض به حضور شما فقها ها فتوا دادن این رکعت منفصلا خوانده بشه استفاده کنه، پس مطلب اولم استفاده نمیشه، هیچ ربطی به هم نداره. دو تا مسئله است، یه مسئلهش اینه که عرض به حضور شما ما باید بدانیم بر اساس این روایت عدم اتیان رکعت رابعه که یه زمانی یقینی بود و الان شک که در او شده، باید بنا رو بر اون بذاریم که رکعت چهارم رو نخونیم. خب لازمش یه رکعتی که باید بخونیم، این یه مسئله. حالا که میخوایم بخونیم چجوری بخونیم، متصل یا منفصل، این امرون آخر. ما این دو مسئله رو نباید با هم خلط کنیم. از روایت انصافا این مطلب استفاده میشه که محصل این روایت اینه که خب اتیان به رکعت چهارم نشده، باید یه رکعت دیگه اضافه بشه. اما حالا کیفیتش چجوریه اون بحث دیگری، و ما فعلا میخوام این قسمت اول رو از این روایت استفاده کنیم و این استفاده رو هم میکنیم، در این که ما با هم اختلاف نداریم. که ببینید این اشکال اول، تا حالا اشکال دوم. و منها صحیحه ثالثه لزراره، که حالا کامل نمیارن، که وسطای اون سوال میکنه و اذا لم یدره، این مصلی که شک در رکعات داره، اذا لم یدره این مصلی شاک فی ثلاثن هو او اربع، چون قبلش شکوک و فروز دیگری رو گفتن، حالا میگن اگه ندانه در رکعت سوم یا چهارم، وقد احرز الثلاث، اما سومی رو احراز کرد. قام، امام فرمودن قام فاضاف الیها اخرى، به ایست یک رکعت بخوام. خب ظاهر این عبارت اگه ما باشیم و این عبارت در وجود ادله دیگه نباشه، این قام فاضاف الیها اخرى ظهور در چی داره؟ اتصال داره. یعنی همین ادامه نمازش پاشه بیسته یه نماز دیگه، یعنی یک رکعت دیگه بخون. ولا شیء علی ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک فی الیقین. این ولا یدخل الشک فی الیقین، ببینید از این عبارت ولا یدخل الشک فی الیقین، حالا گفتم مختلفه، یه احتمالاتی در روایت هست، از این عبارت بعضی خواستن انفصال رو استفاده کنن. لا یدخل شک را در یقین، یعنی اینا رو جدا کنه. یقین به عدم اتیان داشته، شک داشته در رکعت چهارم، این رو داخل در اون نکنه، جداگانه بیاره. بعضی از این عبارت خواستن استفاده کنن که این رکعت آخری که میخواد بیاورد این را منفصل بیاره، جداگانه بیاره، این نمازی رکعت نماز احتیاط. اما عرض میکنم این، حالا بعضی ها این رو میگن، اما با توجه به مجموع این 5-6 جمله که همه یه مضمون رو داره میگه و تقریبا جنبه تأکید داره، مرحوم های آخوندم نظرشون اینا نوعا جنبه تأکید داره، این است که این حرف درست نیست. ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین، یقین به شک نقض میشه. و یتم علی الیقین فیبنا علی ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. ببینید هی پشت هم انواع و اقسام جملاتی که یک مضمون رو میرسون. خب حالا تقریب استدلال به این روایت ول استدلال به این صحیحه علل استصحاب مبنیون علا ارادت ال یقین به عدم الاتیان به رکعت رابعه سابقه. این مبنی بر اراده یقین، این که میگه لا ینقض الیقین، متعلق یقین چیه؟ ها؟ عدم اتیان رکعت چهارم سابقا. یعنی موقعی که رکعت دومو میخون یقین داشت رکعت چهارمو اتیان نکرد. و شک فی اتیانها، شک در اتیان رکعت رابعه. خب پس یقین و شک، یقین سابق، شک لاحق، ارکان استصحاب موجود، استصحاب میشه. خب اما فقط اشکال شده، این اشکال اول، به عدم امکان ارادت ذالک، ذالک یعنی همین استصحاب، امکان اراده استصحاب بله نیست. علا مذهب الخاصه، طبق مذهب شیعه نمیشه این روایت دلالت بر استصحاب کنه. چرا؟ ضرورت ان قضیته، یعنی قضیت استصحاب، مقتضای استصحاب اینه. اگه وقتی میگه یقین به عدم اتیان رکعت رابعه ثم الشک فی اتیانها، لازمش این است که اضافت و رکعت اخرى موصوله. خب وقتی بنا رو بر این گذاشته که رکعت چهارم نخونده، باید باشه وایسه متصلا یه رکعت دیگه بخونه. اما والمذهب قد استقر على اضافه رکعت بعد التسلیم مفصولتن، در حالی که شیعه و مذهب شیعه استقرار بر این دارد که یک رکعت بعد از سلام دادن اضافه بشه، اونم به صورت جدا. خب پس روایت دلالت بر استصحاب نمی کنه. بعد چی دلالت میکنه؟ چون یقین نمیتونه یقین به عدم اتیان رکعت رابعه باشه، چون اگه این باشه باید یه نتیجه دیگری بده. و علی هذا، یعنی بنابر این که عرض به حضور شما امکان اراده استصحاب نیست، یکون المراد بالیقین الیقین بالفراق، که اون مفاد قاعده اشتغال میشه. یقین به اشتغال رو با شک در اشتغال چی؟ نقض نکن. به ما علمه الامام من الاحتیاط بالبناء على الاکثر والاتیان بالمشکوک بعد التسلیم مقصودتن. یقین به فراق پیدا بکنید به چی؟ به اونی که امام، راهی که امام تعلیم دادن، که چیه؟ بنای علی الاکثر، بنای بر اکثر بگذاریم، بنای بر چهارم بگذاریم و این رکعت مشکوکه را بعد از سلام دادن جداگانه اتیان بکنیم. و یمکن الذب عنه عن الاشکال. خب این اشکال بود اما جوابش به ان الاحتیاط کذالک لا یعبا ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه. به ان الاحتیاط کذالک یعنی چی؟ یعنی مفصولن مستقلن. این که مثلا ما یک نماز، یک رکعت نماز را به اصطلاح احتیاطن به صورت استقلالی بخوانیم، لا یعبا ان ارادت الیقین به عدم رکعت المشکوکه، این هیچ عبایی نداره از این که یقین متعلق بشه به عدم اتیان رکعت رابعه. یعنی ما دو تا مطلب داریم، شما میگید این روایت فوقش اینه، یا فقها فتوا دادن که ما باید این رکعت جدا بخونیم. میگیم منافات نداره که اینجا یقین به عدم رکعت چهارم داریم و ما باید این رو بخونیم و روایت گفته باید بخونیم، اما چجوری خوندنش رو یه جور دیگه فهمیدیم. ببینید احتیاط کذالک یعنی مستقلن، اینکه یک رکعت نماز احتیاط مستقلن خونده بشه، لا یعبا از اراده یقین به عدم رکعت المشکوکه، بل کان الاصل کان اصل الاتیان بها. ببینید اصل الاتیان بها یعنی به رکعت المشکوکه که همون رکعت رابعه باشه. اصل اتیان به رکعت رابعه یه چیزه، کیفیت الاتیان چیز دیگری. اصل اتیان با چی ثابت میشه؟ به اقتضائهی، یعنی به اقتضاء الاستصحاب. استصحاب این روایت باید دلیل بر استصحاب بشه، استصحاب هم به ما ثابت کنه بعد رکعت چهارم را بیاوریم. غایت الامر اتیانها مفصورتن، فوقش اینه میگید آقا به ما گفتن این یه رکعتی را که باید بخوانید جدا بخوانید، مفصولتن منقطعن. خب اتیان این رکعت مشکوکه مفصولتن ینافی اطلاق نقض، این با اطلاق نقض منافات داره. چرا؟ چون لا ینقض الیقین به شک مطلقه، لا ینقض الیقین مطلقه یعنی یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را با شک که در اتیان نقض، و این نقض مطلقه اطلاق داره. یعنی چی اطلاق داره؟ ها؟ یعنی چی اطلاق داره؟ یعنی چه متصل چه منفصل، فقط اونو باید با این نقض نکنه. یعنی فرمودی؟ اما وقد قامت دلیل، یه دلیل داریم که این مطلق رو تغییر کرده، گفته فقط با رکعت منفصل و جدا این کار رو بکنه. وقد قامت دلیل و علت تغییر، تغییر چی؟ اطلاق نقض فی شک فی رابعه و غیره، در شک در چهارم و غیر او، و ان المشکوک لابد ان یعطا بها مفصولتن. دلیل خاص داریم که اومده اقتضا کرده که رکعت مشکوکه باید به عنوان مثلا در 3 و 4 باید به عنوان منفصل و مفصوله بیه. خب فهم، حالا روان حال میگن اشاره به چیزی داره یا بعضی جاها در حقیقت امر به معنای واقعی خودش هست، امر به تأمل و دقت. حالا اینجا از وجوهی که گفتن برای این ففهم میگن که ما اگر بخوایم این دوتا مسئله رو از هم جدا کنیم، یکی اصل اتیان رکعت مشکوکه، یکی همچی کیفیت اتیان رکعت مشکوکه. خب حالا اگه ما بخوایم این دوتا رو جدا بکنیم، بگیم دوتا مرحله داریم، استصحاب برای یک مرحله تمام، که این با ظاهر روایت هم چیه؟ سازگاری داره. اما اگر بخواهیم تمام ملاک را رو استصحاب قرار بدیم و بگیم این به اصطلاح معیار و ملاک مورد نظر ما هستش، خب این یه مقداری با ظاهر روایت چیه؟ از کلیم سازگاری نداره، ظاهر روایت ظهور در اتصال داره. مگه اینکه بگیم با دلیل خارجی مثلا تقیید شد، که حالا این مشکل. و رونما اشکل ایدن، اینجا یک اشکال دیگری وارد شده که سلمنا، این روایت دلالت بر استصحاب میکنه سلم، اما فوقش این است استصحاب را در خصوص موردش ثابت میکنه، یعنی در خصوص شک بین 3 و 4. اونجا میگه بله استصحاب را در اونجا ثابت میکنه، یعنی گویا میخواد بگه مسلی شاک بین 3 و 4 وظیفه اون اینه. خب پس میشه از جمله روایاتی که دلالت میکند بر حجیت استصحاب، ولی نه مطلقا حجیت استصحاب در یک مورد خاص. اون مورد کجاست؟ شک بین 3 و 4. خب یه اشکالیست. مرحوم آی آخوند از این اشکال دو تا جواب میده. خوب دقت کنید، جواب اول ایشون اینه که اولا روایات مشابه این روایت وقتی مورد تأمل قرار میگیره، مثل صحیحه اول، صحیحه دوم و دیگر روایات، در همه اینها این تعبیر و مشابه این تعبیر به کار رفته، صرف ورود این تعبیر در موارد مشابه و روایات مشابه به ما ثابت میکنه پس این یه قانون کلی است، این اختصاص به مورد شک بین 3 و 4 بله نداره. این جواب اول. جواب دوم از به حضور شما، حالا اینو بخونیم تو جواب دومشونو بدیم. بعد و رب اما اشکله، تا اینجا خوندیم دیگه ها، آره و رب اما اشکله ایزن به انهو لو سلم دلالتها علی الاستصحاب، برفرض بفرض بفرضیدیم این صحیح دلالت بر استصحاب داره، اشکال اینه کانت من الاخبار الخاصه الداله علی، این از اخبار و روایات خاصه ایست که دلالت بر این داره، فی خصوص المورد، روایات خاصه ای که در خصوص مورد حجیت استصحاب رو میرسونه. خصوصیت مورد چیه؟ شک بین 3 و 4. لل عامه، این از اخبار عامه نیست، لغیر مورد ضرورته، لغیر مورده، بله لغیر مورده، این عامه برای غیر این مورد در موارد دیگر نیست. چرا؟ ضرورت ظهور الفقرات فی کونها مبنیه للفاعل، برای اینکه اینجا بدیهی است که این فقرات روایت که در روایت آمده همه اینا مبنی للفاعله. یعنی چی؟ یعنی معلوم است که احتیاج لا ینقض لا یخلق نمیدونم لا یدخل، اینا همه به این شکل بیان آمده. خب وقتی که این فقرات همه ظهور در مبنی للفاعل داشت، یعنی معلوم بود و فاعل این و مرجع الضمیر فیها هو المسل شاک، مرجع ضمیر در این فقرات یک چیزه و اون مسلی شاکه. و القاء خصوصیت المورد لیس بذلک الوضوء، القاء خصوصیت مورد هم به این راحتی نیست. یعنی اینجوری نیست که ما بیایم بگیم که خب درست این روایت در مورد شک بین 3 و 4 وارد شده و ما ولی ما القاء خصوصیت میکنیم. خب القاء خصوصیت هم همینجوری که نمیشه، دلیل میخواد. راحت فرمودید. لذا همین که ما گفتیم که چون دلیل نداریم، دلیل نداریم که اینجا ما از القاء خصوصیت بکنیم. از این ور هم این روایتی که ما نگاه میکنیم، این بر فرض که بپذیریم حجیت استصحاب رو ثابت میکنه، حجیت استصحاب رو فقط در نماز، اونم در شک بین 3 و 4. دلیلی هم نداریم که القاء خصوصیت کنیم و این بگیم یه قانون کلیست، نه، در خصوص این مورد. و القاء خصوصیت المورد لیس بذلک الوضوء، به این آسونی ها و روشنی ها نیست. خب ربما اونجا فرمودن ربما اشکله، حالا می فرماید و ان کان یعیده، این جواب ایشون. یعید چی را؟ ها؟ القاء خصوصیت مورد را، تطبیق و قضیت لا تنقض الیقین و ما یقاربها علا غیر مورد. اولین جواب این است که آقا در روایات مشابه و اقران و نظائر ما این تعبیر رو داریم. تو صحیحه اول زراره دیدیم، در صحیحه دوم دیدیم. یعید این القاء را تطبیق قضیه لا تنقض الیقین و ما یقارب این قضیه را بر غیر موردن. یعنی مثلا تو صحیح دوم راجع به وضو بود، تو ابواب روایات دیگه در مورد بعضی از امور دیگه. وقتی ما این تعبیر مشابه میبینیم در چند باب به کار میره، میفهمیم یه قانونه. پس مورد خصوصیت نداره و القا میشه. بل دعوا، این پاسخ دوم مرحوم آقای آخونده به این اشکال دوم، ان الظاهر من نفس القضیه هو ان مناط حرمت النقض انما یکون لاجل ما فی الیقین و شک. مناط حرمت نقض، ببینید میگه حالا ما روایات دیگر هم میداریم کنار، نفس این لا تنقض الیقین به شک حکم معلق شده بر وصف. یقین یه وصفه، شک یه وصفه. تعلیق الوصف، تعلیق الحکمه علی الوصف مشعر بال علیه. من میشه مسئله یقین به شک علیت داره، خصوصیت مورد دیگه معنا نداره. پس نگید این فقط مختص بین شک 3 و 4، نه، این یه قانون کلیست. ببینید بل دعوا ان الظاهر من نفس القضیه، کدام قضیه؟ همون لا ینقض الیقین به شک. چیه؟ هو ان مناط حرمت النقض. چرا میگه لا ینقض الیقین به شک؟ این انما یکون لعجل ما فی الیقین و شک، چون خود یقین و خود شک یه خصوصیتی دارن که نباید یقین به شک نقض بشه. یعنی خود وصف یقین و شک مدخلیت داره، نه این که حالا متیقنش چی باشه، موصوفش چی باشه، خود وصف مهمه. ان منات حرمت النقض انما یکون لعجل ما فی الیقین و شک لا لما فی المورد، نه به خاطر اونی که در مورد است، من الخصوصیه. و ان مثل الیقین لا ینقض به مثل شک. خب خصوصیتی که در یقینه، استحکامی که در یقینه و خصوصیتی که در شکه و ضعفی که در شکه اقتضا میکنه خب اون امر مستحکم رو با یه امر شلوول و ضعیف نقض نکنی. بل دعوا فلان غیر بعیدت، این ادعا چیه؟ کسی اگر بیاد بکنه بعید هم نیست. پس اینم دلالت بر استصحاب داشت. و منها قوله من کان علی یقینه فاصابه شکن، سراغ روایت بعدی میدیم، روایت چهارم، کسی که بر یقینه فاصابه شکن بعد شکی به او اصابت کند فلیمز علی یقینه، این باید بر یقینش باقی بماند. فان الشک لا ينقض اليقین، شک یقین رو نقض نمی کنه. او فان اليقین لا يدفع بالشک، یقین با شک دفع نمیشه. حالا این بحث در این روایت بمونه برای شنبه انشاءالله.